سلام، من سپیده کشاورز هستم و صدای من رو از کانون سخنوران میشنوید. در این سری از پادکست، استاد محمد علی حسینیان، بنیانگذار آموزش سخنوری حرفه‌ای در ایران، به تحلیل یک شعر نو میپردازند. در این قسمت، تحلیل شعر دریچه ها از مهدی اخوان ثالث رو میشنوید.
یکی از شعرهایی که خیلی عاشقانه به نظر میرسه از اخوان ثالث شعری است که تجربه زیسته ما رو به نوعی عیان میکنه و همه آدم ها به نوعی به تعبیری با یک ارتباط اینچنینی، ارتباط زیبای دو سویه که انگار حالا با یه فردی، با یه محبوبی، با یه معشوقی، اصلا با یه استادی، با یه رفیقی فرق نمی کنه، آدم داشته رو تداعی می کنه در ذهن ما. و خب خیلی از آثار معاصر ترانه سرایان و شاعران مختلف هم به نوعی اشاره به این ارتباط دو سویه در مجاورت یکدیگر، به نوعی ارتباط همسایگی، ارتباطی که روبروی هم ایجاد میشه رو معنا کردن و در موردش حرف زدن. ولی شعر دریچه ها که شعر بامزه و قابل خوندن است و اگر واقعا یه جمله خوب نداشت که قطعا میگم کدومه و یکی دوتا تعبیر باز خیلی بدیع تازه و ادبی درش وجود نداشت هم باز میگم کدوم هاست، واقعا خب این شعر در حد و اندازه اخوان ثالث نبود، ولی به خاطر اون جمله و به خاطر اون کلمه تعبیره میتونیم بگیم که شعر مولا آقا اخوانه و سزاوار و شایسته اوست. فروغ فرخزاد خیلی خوب میگه، میگه اخوان واقعا تنها شاعریه که میتونه اینقدر خوب بغل کلمات ادبی باستانی که آرکائیسم رو هم تداعی میکنه، کلمات خیلی ساده بازاری کوچه‌ای ابتدایی و سطحی رو هم بیاره حتی مبتذل و در نهایت تو احساس میکنی که اون کلمه هم اینجا درسته، دقیقه و حتی ادبی شمرده میشه. مثلا دمت گرم نمونم سرت خوش باد در زمستان، مثلا کلاغی روی آنتن قار میزد باز، و چیزهای فراوونی که داره در این شعر هم داریم ما، کلماتی از این دست و خیلی از شعرهای اخوان، مثلا همچون نفرین، مثلا یا فرض بفرمایید که بسته است، کلمات اینشونی که تو شعر واقعا آوردنش اگر از پسش بر نیایی مثل اخوان، مثل آقا اخوان، خب تبدیل میشه به یه حرف خیلی پیش پا افتاده و این ترانه های کوچه بازاری که احتمالا ازشون استفاده میکنه. شعر با جمله خوبی شروع میشه، جمله‌ای که جذابه، ما چون دو دریچه چون مثل، ما مثل دو تا در، دو تا پنجره، دو تا روزنه روبروی هم، حالا خودشون محبوب رو، رفیق رو، حریف رو اینجا اومده داره با دریچه تصویر میکنه. ما چون دو دریچه روبروی هم در مجاورت همین، همون میبینیم، آگاه زهر بگومگوی هم، هر اتفاقی که برامون میفته خب در همسایگی هم هستیم، در مجاورت هم هستیم، روبروی هم متوجه میشیم، از هم دیگه خبر داریم دائما، هر روز سلام و پرسش و خنده. خب طبیعتا وقتی که همدیگه رو میبینیم چون روبروی هم هستیم، هر بار که احتمالا در شبانه روز بیرون بریم یا سری بکشیم یا بخوایم برای قد کاری بکنیم، به نوعی احتمالاً با هم برخورد هم میکنیم دیگه. پس هر روز سلام میکنیم به هم دیگه، از حال هم جویا میشیم، احوال پرسی میکنیم، میگیم، میخندیم، حرفی تازه میکنیم، ارتباطی نو میکنیم و هر روز هم قرار روز آینده. حالا احتمالاً بعد از این مدت هم با هم خیلی رفیق میشیم، قرار میذاریم با هم دیگه، نمیدونم، مثل بچه‌هایی که توی محل با هم مدرسه میرن، سر یه ساعتی میان دنبال هم دیگه، یکی میره سراغ اون یکی، آخر وقت هم که برمیگردن با هم قرار میذارن، با هم میرن نمیدونم سر کار، شاید با هم میرن تفریح، با هم میرن هرچی. و این بسیار زیباست، هر روز قرار روز آینده. اینجا حسفای دقیقی هم داره که خیلی سریع تو ذهن تداعی میکنه این حرف خوب رو، حرفی که تو تجربه داری ازش، و این ارتباط در هم تنیده کاملا پر از قرابت، پر از عاطفه رو که اینقدر عجینه، اینقدر لحظه به لحظه با هم دیدی. مثلا آدم با یکی رفیق که میشه، خیلی رفیق میشه، همه کارش با اوه، او از همه چی خبر داره، تو هم نسبت به او همینطور، و هر کاری هم میخواید بکنید دوست دارید با هم بکنید، با هم بریم مثلا آرایشگاه، با هم بریم نمیدونم ورزش، با هم بریم فلان کار انجام بدیم، با هم بریم مسافرت، با هم همینطور، همه چیز با همه. این چون آدم احساس امنیت، احساس آرامش، احساس آسودگی میکنه. و اینجا هم با این جملات کوتاه و تمیز اخوان خیلی سریع این تجربه ها رو در ذهن ما تداعی میکنه و نیازی هم نیست به توضیح بیشتر. هر روز قرار روز آینده. عمر آینه بهشت، اما بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. از این جمله چیزی که ابتدا به ساکین به ذهن ما میرسه اینه که اخوان داره میگه که این مدت زمانی که این ارتباط وجود داشت، این عاطفه، این علقه به وجود اومده بود، عمر ما، عمر من مثل بهشت شده بود، از خوبی و نیکویی و حس و حال درست و حسابی و تر و تمیز. و عمرم، اما عمر این رابطه، عمر این اتفاق کوتاه بود، مثل شب و روز تیر و دی که طبیعتا میدونید نیاز به توضیح نداره که شب تیر یعنی در ماه تابستان، که تیر نمادیست از تابستان در اینجا، بسیار کوتاهه. روز دی هم که نمادیست از فصل زمستان، باز هم کوتاهه. بله، در تابستان شبها کوتاهه، در زمستان هم روزها کوتاه و شبها بلند. عکسش هم در تابستان همینطور که روزها بلنده در تابستان و شبها کوتاه. میگه مثل کوتاه بودن این شب و روز تیر و دی، تابستان و زمستان، عمر این هم، این رابطه هم کوتاه بود. اما اینجا نکته داره که چرا از آینه استفاده میکنه؟ عمر آینه بهشت، یعنی اینجا جای سواله. اگر بخوایم چون این معنایی رو در نظر بگیریم، یعنی میداریم مسئله پیدا میکنیم. عمر آینه بهشت، چرا آینه بهشت؟ عمر همتای بهش، عمر همانند بهش، عمر مثل بهشت بود، عمر هر چیزی. حالا بنده شاعر نیستم بخوام جایگزین میکنم، ولی آینه در واقع نمایندگی میکنه از چیزی، یعنی تصویر چیزی رو برملا میکنه، نشان میده به خودش. عمر آینه بهشت اینجا خیلی نزدیک به این تعبیر نیست، انگار که ابهامی داره در اینجا. خب طبیعتاً تفسیر یک شعر، تحلیل یک شعر، ترجمه یک شعر واقعا بعضی از مواقع، تو بعضی از موارد کار دشواری میشه، چون آدم نمیدونه که شاعر در چه حالی بوده، خود او هم خب نیست دیگه توضیح بده در موردش. اینه که باید به نوعی سعی کنیم بیشتر بهش بیاندیشیم که چرا مثلا از بعضی از جملات، بعضی از کلمات استفاده شده. شاید هم حالا دلیل خاصی نداشته خیلی از مواقع، ولی من همیشه فکر میکنم که شاعران بزرگ بی دلیل کاری رو نکردن، چون حداقل اینکه فرصت این رو هم داشتن که تصحیح بکنن. خود مثلا اخوان عزیز ما بارها و بارها اشعارش رو تصحیح کرده و در چاپهای بعدی حتی تغییراتی ایجاد کرده، شعر بلندتر شده، کوتاه‌تر شده، حتی خیلی از کلمات تغییر کرده. بنابراین اینکه ما الان بخوایم احساس بکنیم که همین طور اخوان رو به کار برده دقیق نیست. حالا شاید به نوعی اینجا عمر رو از این باب که عمر فرصتی است برای اینکه ما ازش یک بهشتی بسازیم و فرصتی است برای اینکه استفاده کنیم ازش بهره مند بشیم، لحظاتش رو از دست ندهیم. حالا مثل شعارهایی که میدهن در حال زندگی کنیم. خدمت شما از شاید مثل حافظ بزرگ گفت بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بست. من خودم وقتی این جمله رو خوندم واقعا یاد همین جمله افتادم از حافظ، یعنی عمر آینه بهشت اما آه بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. یاد این جمله حافظ منو انداخت که بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، چون اینجا در قسمت اول میخواد ایجاد آسودگی، ایجاد بهره بردن از لحظات. در ابیات قبلیش هم همینطوریه که گل ازاری ز گلستان جهان ما را بس، زین چمن سایه آن سرو روان ما را بس. من و هم صحبتی اهل ریا دورم باد از گرانان جهان، رتل گران ما را بس. باغ فردوس به پاداش عمل یا قصر فردوس به پاداش عمل، میبخشند ما که رندیم و گدا، دیر مغان ما را بس. و بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، که این اشارت ز جهان گذران ما را بس. حالا جملات بعدیش هم خیلی کمک میکنه باز به تفسیر این حرف. نقد بازار جهان بنگر آزار جهان، گر شما را نبسین سود و زیان ما را بس. یار با ماست، آها، که خیلی کمک میکنه به این حرف. یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبی، صحبت دولت آن مونس جان ما را بس. و جملاتی از این دست. واقعا این که وقتی یار در کنار ماست، حالا یار از محبوب مجازی تا محبوب واقعی که المجاز قنطره الحقیقه، تا معبود الهی ما، آسمانی ما، برنامه، وقتی او هست دیگه چه زیادتی بخواییم، چه چیز اضافهی بخواییم، همه چیز در کنار ما هست و به نوعی این بهشت ماست. اما عمر آینه است از بهشت، ولی بهشت هم نیست، همچنان که در آیات و روایات ما داریم که در بهشت شب و روز نمی شود. و به نظر من اخوان اتفاقا به این اشاره داره اینجا، ای که در آیات و روایات هست که شب و روز در بهشت معنا ندارد و زمان، گذر زمان هم معنا ندارد، جز فقط به افزونی برکت، فضیلت و تعالی. یعنی این چیزیست که در بهشت وجود داره. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله مجتهدی رو، همیشه جمله بامزه میگفت. میگفت حالا کلاس درسی داشت، تمام طلاب جمع میشدن در اون کلاس درس میشستن، میگفتش که انشالله بریم بهشت، در بهشت هم ما این کلاس ها رو ادامه میدیم و این جمعیت میان میشینن و اونجا به جای اینکه مثلا از حاج آقای فلانی دعوت بکنیم تشریف بیارن، مثلا از حاج آقای، از آیت الله سیبوی، از آیت الله حبیبی، آدم های دیگه، از علما دانشمندان دعوت بکنیم بیارن اونجا صحبت بکنن، مثلا اونجا ما دعوت میکنیم از امام حسین تشریف بیارن حرف بزنن، از مولا علی دعوت میکنیم تشریف بیارن حرف بزنن. اینطور حالا به قدری، واقعا به شوخی و واقعا قدرش هم به درخواست درونی، یعنی اون چیزی که واقعا دنبالش بود، هدفش بود، دوستش که واقعا نائل بشه، برسه به اون لحظه و همچین لحظه رو درک بکنه، دریافت بکنه. بله، در بهشت شب و روز ما نداریم و اینجا تفاوت عمر با بهشت، یعنی عمر میتواند بهشت باشد اما نمیتواند، چون زمان نیست، فرصت کمه و مثل شب و روز تیر و دی کوتاه، چشم به هم بزنی تمام میشه. گفت طفل بودم دزدکی پیر و علیلم ساختن. شهریار عزیز میگه آنچه گردون میکند با ما نهانی میکند. آره، موقعی که میگن عزرائیل آمد جان حضرت نوح رو قبض بکنه، قبض روح رو انجام بده، خب تنها پیامبری بود، تنها فردی بود اصلا میگن که اجازه قبض روح رو باید ازش میگرفتی، یعنی عزرائیل باید اجازه میگرفت از اون. اومد بهش گفت اجازه میدی دیگه، بالاخره نوبتشه، نوبت شماست و اینها. گفت بله، فقط اجازه بده من از زیر آفتاب برم زیر این سایه قرار بگیرم. بعد عزرائیل هم گفت بله مشکل نیست، تشریف بیارید. موقعی که اومد زیر سایه به عزرائیل گفت کل این عمری که من داشتم، حالا نقله که حضرت نوح در بعضی از روایات میگن 4000 سال، بعضی 2500 سال، ولی دیگه حالا 900 سال دیگه، 950 سال، 940 سال دیگه اهم روایات میگه که این چنین عمر کرده. همچنین عمر طولانی به اسرائیل میگه که این لحظه‌ای که من از زیر آفتاب رفتم به زیر سایه، کل عمر من همینقدر طول کشید. واقعا مثل یک چشم به هم زده. پس اینجا تعبیری که اخوان به کار میره پس تمام این توضیحاتی که دادم به نظرم اشاره داره و نظر داشته به تمام این موارد و به همین دلیل جملهش رو این شکلی سر و شکل داده و ساختار داده که عمر آینه بهشت، اما آه افسوس بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه. اون ترکیبی که گفتم، تعبیری که گفتم، ارزش شعر رو برای اخوان معنا میکنه و سزاوار میکنه این شعر رو برای اخوان، همین ترکیب بیش از شب و روز تیر و دی کوتاه بود که نشون میده بله بالا سر این شعر شاعر قدرتمنده، نه یه شاعر همینطوری مبتذل سرا. اکنون دل من شکسته و خسته است. چرا؟ زبان دیالوگ دیگه، سوال پیش میاد. چرا؟ مگه چه اتفاقی افتاده که دل تو، راوی ما، شاعر ما شکسته و خسته شده؟ برای اینکه زیرا یکی از دریچه ها بسته است. حالا یکی از دریچه ها بسته است معلوم نیستش که خودشو میگه یا او رو میگه. جالبه، راوی اول میگه اکنون دل من شکسته و خسته است. حالا معلوم نیست دریچه او بسته است یا دریچه او که محبوب او بوده و این اتفاق افتاده، معلوم نیست. و توضیح میده که نه مهر فسون نه ماه جادو کرد، یعنی ربطی به چیزی نداره. حالا چرا مهر و ماه فسون و جادو؟ فسون به معنای نیرنگ، جادو به معنای خب سحر، طلسم. در گذشته خب اعتقاد داشتن دیگه قدما که ماه و خورشید، مهر و ماه تأثیراتی دارن و این تأثیرات البته هنوز هم در علم نجوم در موردش بحث میکنن. مثلا ما اصطلاحاتی داریم مثل قمر در عقرب مثلا، که میگن نحوست داره. وقتی که ماه در برج عقرب هست مثلا نحوست داره، برخی از کارها نباید انجام داد، نحسه. یا مثلا ماه 14 که خیلی ها مثلا قدما شب وصال اطلاق کردن، ماه 14 رو ماه خوشیومنیه. در اون لحظه وقتی ماه به 14 میرسه، به شب 14 میرسه و چیزهای شبیه به این، این همه اینا نشان از اینه که اعتقادات این چنینی وجود داشته و دارد. و اینجا اخوان میگن ربطی به هیچ کنون از این چیزها نداره، به بدشانسی و به حادثه و اتفاق و اینها هم خیر. نفرین به سفر که هر چه کرد او کرد. اینجا فقط سفر، حالا سفر کردن یا خودش یا طرف مقابل، که سفر اتفاق افتاده، فاصله به وجود اومده و دیگه ما نمیتونیم هم دیگر رو اونجوری ببینیم، ارتباط عجین و لحظه به لحظه دم به دم داشته باشیم و سفر باعث این حادثه شده. حالا این سفر رو هم باز به نظرم ناظر بوده به حرف بزرگان، در خصوص حافظ و سعدی که در مورد سفر خیلی حرف زدن. حافظ که از سفر خیلی بدش میومده و این بیزاری از سفر در اشعارش فراوانه، در مورد خودش که فراوان، در مورد محبوبم هم همینطور که مثلا دلبر برفت و دلشدگان را خبر نکرد، یاد حریف شهر و رفیق سفر نکرد. یا مثلا آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدا یا به سلامت دارش. یا در جای تعبیر دیگری داره، یاد باد آن که ز ما وقت سفر یاد نکرد، به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد. که اینجا هم واقعا سفر داره اتفاق بدی رو رقم میزنه به تعبیری. بله اینم از شعرهای خیلی تر و تمیز و سرراسته اخوان. اون جمله هم که گفتم باز این شعر رو شعر کرده و قابل بحث که بگیم که این جمله، این حرف میتونه مال اخوان باشه، همین جمله نه مهر فسون نه ماه جادو کرد و یه خوردم عمر آینه بهش. البته نه با این پیچیدگی. زنده باشید، ممنون. Thank you.